دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
شنوندگان عزیز و محترم، صبح شما بخیر باشه. با یکی دیگر از برنامه‌های دنیای پناهجویان در خدمت آقای اسدی هستم. درود بر شما آقای اسدی، صبحتون بخیر باشه.
درود بر شما حمید عزیز، بهتون خسته نباشی میگم.
خیلی ممنون، متشکرم.
میگم به شنوندگان عزیز رادیو، میگم همگی حالشون خوب باشه. مرسی.
قربان شما آقای اسدی، شب بسیار سختی رو همگی گذروندیم و متاسفانه یکی دیگر از جوانان برومند کشورمون رو از دست دادیم. امروز سحرگاه ماشین اعدام جمهوری اسلامی حرکت کرد و جوان رعنای دیگری را 22 ساله از ما گرفت، محمد قبادلو. به شدت عصبانی هستیم، خشمگین هستیم، ناراحت هستیم. شما صحبت کنید.
واقعا خوب، این جمهوری اسلامی هر روز که میگذره با این اقدامات جنایتکارانه‌اش خشم و نفرت دنیا رو نسبت به خودش ایجاد میکنه. واقعا نفرت، یعنی نفرت انگیزه دیگه. جوونی که بردن زیر شکنجه، زدن تا لهش کردن که اعتراف بکنه که من یک مأمور یگان ویژه رو مثلا زیر گرفتم. تمام این کسایی که اعدام میکنه در زمینه های مختلف، اولا خب اعدام خیلی پدیده ضد انسانی هست که هیچ شانسی برای یه بار زندگی دیگه به اینا نمیده، نمیشه. مثلا چون محمد قبادی هر گناهی هم کرده باشه، یه جوونه 22 ساله هست، یک دنیا شانس زندگی داره. مگه میشه آخر یک سری آدم ها به اسم حکومت، به اسم حاکمیت، به اسم قوه قضاییه، به اسم نماینده اون مردم، دونه دونه اینا رو بیاری مثلا اعدامشون بکنی با این همه تلاش بین المللی، با این همه اعتراض بین المللی، با این همه داد و فریاد والدینش در فضای مجازی، با این همه دخالت سازمان عفو بین الملل و ایرانیان در سر دنیا، و پادرمیانی با خانواده اولیای دم، و همه اینا باز هم جمهوری اسلامی میاد کار خودشو میکنه. یعنی خیلی نمیدونم چگونه توصیف کنم. واقعیتش اینه، خب اینا راه دیگه ای جز این نمیبینن. یعنی یک حکومتی هم کاملا از مردم جدا است، یعنی حکومتیه که از مردم ایران جدا است، یک برای خودش یک کاری میکنه، مردم یک کاری دیگه میکنن، مردم یه مردم دیگه این، چه میدونم، از زمین تا آسمون با این حکومت فرق دارن، فرق میکنن. یعنی کلن این حکومت تبدیل شده به یک جریانی که فقط ایستاده که از مردم قربانی بگیره و یک روز بیشتر حکومت بکنه. یعنی کارش شده این، دیگه تلاشی برای بهبود وضعیت اصلا دیگه نداره، یعنی فقط کارش اینه، نه وضعیت گرونی رو سر و سامانی میده، نه شرایط محیط زیست و نه اقتصاد مردم و نه فضای آزاد به مردم به وجود میاره، نه هیچی از این ورم که جنگ فروزی و متشکل کردن و سازماندهی کردن نیروهای نیابتیش تو منطقه. و کلن میخوام بگم که این رژیم تبدیل شده به یک رژیم جنایتکار قرون وسطایی، یعنی هرچی قوانین قرون وسطایی در میاره توی این اصل و مبنای قوانین خودش قرار میده و با این قوانین قرون وسطایی این جوونه رو به جوخه اعدام میسپاره.
آقای اسدی، هفته گذشته یک کارزاری داشتیم و کارزار جهانی علیه اعدام که بیشتر از 15 کشور و بیش از 40 شهر در جهان به صورت یک پارچه همه فریاد زدن نه به اعدام، بیانیه دادن و تلاش کردند فشارهای بین المللی بر جمهوری اسلامی وارد بکنن برای اینکه بتونن حالا بخشی از اعدامها رو جلوش رو بگیرن، ولی نه تنها در واقع این اتفاق نیفتاد، بلکه ما شاهده از بین رفتن الان رضا رسایی هم در صف نفر بعدی، همین امروز در خبرها خوندم.
بله،
این همه وقاحت جمهوری اسلامی از کجا میاد که اصلا توجهی به جامعه جهانی چه نداره، چه به اعتراضات داخلی توجه کنه و چه به در واقع فشارهای بین‌المللی بخواد پاسخ بده و یک جورایی وایساده کار خودشو میکنه، اصلا اهمیتی هم دیگه انگار براش نداره هیچ چیزی. این دلیلش چی میتونه باشه؟
ببین، دلیل اساسیش اینه که خب به یک درجه از استیصال رسیده، یعنی به این درجه رسیده که مردم دیگه این حکومت رو نمیخوان، یعنی کسی طرفداری نداره، هرچی طرفدار داره اونایی هستن که توی سپاه و برحال نیروهای بسیج و انتظامی و سپاه و این هست، کلن مردمی با خودش نمیبینه، یعنی این دیگه تمام نفوذ و پایگاه مردمیشو توی اون کشور از دست داده و فقط برای خودش داره زندگی میکنه، یعنی کلان همه چیزش برای اداره خود حکومته، نه اداره جامعه، نه سر و سامان دادن به شرایط جهنمی جامعه، یعنی هیچی دیگه برایش مهم نیست. تمام داستان اینه که خود این حکومت چند سال دیگه، چند ماه دیگه باید بتونه حکومت بکنه. خب اگر بخواد ادامه بده، راهی جز این که مثلا بیاد همین زهر چشم از مردم بگیره نداره، سرکوب بکنه نداره، جوخه اعدام برپا کنه و هر روز دو نفر رو به طور روی هم رفته اعدام بکنه دیگه نداره. دیگه میبینه که کسی به این حکومت نیست، میبینه که اگر یک ذره فضا رو آزاد بکنه این مردم دوباره به خیابون بر میگردن، میبینه که به هر حال قدرت اون تغییرات، رفرم، اصلاحات هیچ چی دیگه در چانتشون نیست، تمام فکوششون روی جنایت علیه مردم ایرانه و دزدی از منابع اقتصادی در ایرانه، یعنی همه پول و زندگی مردم رو میچپونن، بعدش هم هر کس رش در میان مثل محمد قبادی و خیلی دیگه میبرن زندان و بعد از مدتی هم اعدامش میکنن. یعنی کلن این حکومت به این درجه از استیصال رسیده، به این درجه از جنایتکاری رسیده که واقعا هیچی دیگه برش نمیمونه، یعنی میدونه که به هر حال از اون طرف تحت فشار مثلا اسرائیل همه جا فرماندهانشون رو میزنن، همه جا مثلا نیروهای اتمیشون رو میزنن همه جا، تا بیخ گوششون نفوذ پیدا کردن، ولی حقشو از مردم ایران میگیره. قاسم سلیمانی رو آمریکا میکشه ولی حقشو از مسافران هواپیمای اوکراینی میگیره، و امروز هم حق حماسو میخواد از مردم ایران بگیره، از جوانای ایرانی بگیره، از کسایی که بالاخره اعتراض دارن میکنن، میگن که این زندگی نیست که به ما تحمیل کردی، ما یه زندگی قرن 21 میخوایم، ما یه زندگی شاد میخوایم، ما یه زندگی مرفه میخوایم، ما هم انسانیم، ما هم میخوایم آزاد باشیم، آزاد نفس بکشیم، آزاد راه بریم، آزاد مدرسه بریم، آزاد دانشگاه بریم، آزاد سر کارمون بریم، کسی کارمون نداشته باشه، کسی تو زندگیمون دخالت نکنه، کسی حق دخالت در زندگی شخصی آدم ها نداشته باشه، کسی به کسی حق نداشته باشه در مورد لباسش ایراد بگیره، در مورد مدل آرایشش و مویی که مثلا حجاب اجباری به غیره کاری نداشته باشه. مردم همین رو میخوان، یه زندگی ساده عادی مثل همه مردم دنیا، مثل دیگر جوامع دنیا، اینو میخوان. اینو نمیخواد مردم بر رسمیت بشناسه.
خب ببینین آقای عزیزی، کاملا حرفای شما درست و متین. جمهوری اسلامی هم به استیصال رسیده، قبول. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی در ضعیفترین حالت خودش قرار داره، چه از بابت در واقع مواجهات بین المللی با کشورهای همسایه، حالا با حضور آمریکا و انگلیس در منطقه، جنگ غزه، در ضعیفترین حالت خودش قرار داره. در این حال ما شاهد یک خاموشی به قول معروف عجیبی هستیم از سوی مردم ایران. الان که جمهوری اسلامی بسیار ضعیفه، چرا کار رو یکسره نمی کنن؟ چرا قیام نمی کنن؟ چه دلایلی وجود داره که جلوی قیام مردم رو می گیره؟ چقدرش می تونه ترس باشه؟ و غیر از ترس چه عواملی وجود داره که در واقع بلند نمی شن و نمی خیزند؟
ببین همینجا من همیشه گفتم راستش، ترس خب یه چیز خیلی مهمیه. یعنی مثلا تو الان همین جوون رو اعدام کرده دیگه، اگر قرار باشه مثلا به خیابون بیان، همین جوون ها هستن که مثلا شورانگیزن، همین جوون ها هستن 96 اومدن، همین جوون ها هستن که 98 اومدن، همین جوون ها هستن که در انقلاب 1401 اومدن، همینا بودن که بالاخره در سپاه جمهوری اسلامی رو جمع کردن و الان افتاده به جون همین آدم ها، اینا رو میکشه. خب همین ترسی در دل جوانای دیگه میذاره، به هر حال در دل خانواده ها میذاره، بالاخره مجبورن دست به عصا حرکت بکنن، مجبورن برای یه فرصتی بگردن که مثلا دوباره به خیابون برگردن که یه ضربه کاری بزنن. به هر حال همیشه هم اینجوری بوده، به طور واقعی توی تونپیشه مختلف توی سالهای گذشته هر زمانی به طور گسترده مردم دوباره به خیابون اومدن و تظاهرات کردن و برای این سرنگونی این رژیم تلاش کردن، از یه فرصتی استفاده کردن، یه اتفاقی افتاده که بلافاصله تا اینکه جمهوری اسلامی خودش رو جمع جور کنه، خودش رو سازمان بده، تونستن یه ضربه کاری بهش بزنن. اینم به هر حال مثل همه سالهای گذشته ممکنه در روز دیگه، ممکنه 4 ماه دیگه، 5 ماه دیگه، 6 ماه دیگه اتفاق دیگه اینجوری بیفته، ولی به هر حال نمیتونیم که مثلا دقیقا بدونیم که مثلا سوختساز درونی این مردم چیه. از یه طرف خب اون همبستگی که مثلا باید سازماندهی شده باشه به طور واقعی در همه جای ایران، هنوز به این درجه از سازماندهی هم نرسیده. به درجه از سازماندهی در انقلاب زن زندگی آزادی و بعدش مردم رسیدن، ولی این سازماندهی باید خیلی گسترده و خیلی سراسری باشه، به ویژه در میان ادارات، کارکنان، کارگران، دانشجویان، زنان، بازنشستگان که همیشه هر تو خیابون هستن. اینا باید زنجیر بشن با هم، یعنی این همبستگی سراسری و صنف های مختلف و تشکل های مختلف و بر حال اقشار مختلف جامعه، جنبش های مختلفی که در جامعه هست باید به طور سراسری اقدام بکنن. این سراسری هنوز به نظر من اشکالات زیادی داره، هنوز اون سازماندهی که لازمه بزرگترین ضربه به ماشین سرکوب جمهوری اسلامی بزنه نداریم و تلاش زیادی داره میشه، اما همین تلاش ها، سرکوبای خشینی که وجود داره جلو این تلاش ها رو میگیره، جلو این همبستگی رو میگیره. برای مثال مثلا کارگران نفت اومدن مثلا اعتراض کردن، بسیاری از اینا رو اخراج کردن، یعنی نون شبشون هم گرو گرفتن. مثلا یا دانشجوهایی که مثلا اعتراض کردن، بسیاری از اینا رو مثلا اخراج کردن، یا استادان دانشگاه ها، معلم ها، تعداد بسیاری رو پارسال به خاطر انقلاب زن، زندگی، آزادی اخراج کردن، نونشون رو گرو گرفتن. یعنی این جنگی هست بین مردم، بین جنبش‌های مختلف با حکومت اسلامی به طور واقعی، و هر جنگی هست که ادامه پیدا میکنه. باید منتظر باشیم، باید تلاش بکنیم. به نظرم مردم خارج کشور بسیار بسیار مهمه. ما ایرانیات خارج کشور خودمون به اندازه یک کشور میشیم، خودمون به اندازه یک کشور جمعیتیم، یعنی در سراسر دنیا میتونیم به همان اندازه که تعدادمون در شهرهای مختلف اروپا، امریکای شمالی و اینا میرسه، میتونیم مثلا این همبستگی رو ایجاد بکنیم و هزاران نفر از مردم خارج هم، مردمان این کشور و سازمان ها، نهاد ها، شخصیت های مهم و پشت انقلاب مردم ایران بسیج کنیم. ولی این با قدرت اجتماعی میشه این کار رو کرد، قدرتی که در اوائل انقلاب زن، زندگی، آزادی ایجاد شد. باید این شرط رو پیدا بکنه، بعد دوباره این همبستگی رو ایجاد بکنه. وقتی این همبستگی رو ایجاد میکنی، خود به خود این جوامع تو رو میبینه، اعتراض تو رو میبینه، اعتراض مدرن و امروزی تو رو برای زن، زندگی، آزادی میبینه، خواسته های و مطالبات مدرن تو میبینه، میاد پشتیبانی میکنه. ولی وقتی اینجوری بشه، وقتی برگردی عقب نشینی بکنه، اونم به هر حال تلاشی نمیکنه، میگه خب من نمیرم مثلا در کشور دیگه انقلاب بکنم، هیچ کشوری این کارو نمیکنه. ولی مردم باید جلو بیان تا دیگران هم حمایتمون بکنن، تا دیگران هم بسیج بشن، کاری بکنن و ما بهشون کار بسپاریم و ما بریم یقشون بگیریم. ولی باید با صدها نفر بریم، با هزاران نفر باید بریم، با تظاهرات های میلیونی باید بریم این کارو بکنیم. و این جواب میده و این در روزنامه های غرب منعکس میشه و این توجه جامعه غربی رو جلب میکنه و این سازمان های بین المللی رو وامی داره که مثلا بیان کاری بکنن، یا پارلمان ها، یا دولت ها. به هر حال اینا اقداماتی بود، ما بالاخره نتیجه شم گرفتیم، واقعا در دوره زن، زندگی، آزادی نتیجه اینا رو گرفتیم. هرچند و جمعیت بزرگی اومدیم تو خیابون، جمعیت بزرگی از این نهادها و حتی دولتها و پارلمانها با خودمون آوردیم. خیلی از این پارلمانتاریستا اومدن شدن بهترین فعالین این جنبش، بالاخره تعال نبود، نمونش نبود. این همه کفالت کردن زندانیان سیاسی رو در قلب. اینا رو بعد من بازم میگم مردم خارج کشور باید میموندن توی خیابون، اونا رو سرکوب کردن که ما رو سرکوب نکردن. ما میتونستیم بمونیم، ما الان هم میتونیم بمونیم، ما باید ادامه بدیم، ما باید زدون نزدیم. هر چی برونیم و کاری نکنیم، اونا بیشتر سرکوب میکنن، بیشتر میکشن، جامعه رو به پرتگاه برحال میبرن، از نظر اقتصادی داغونش میکنن، جنگ وارد جامعه میکنن، همه کارهایی که به هر حال برای مردم ضرر و زیان داره و مردم تحمیل میکنن، اینا هیچ رای ندارن، حتی برای موندن خودشون میخوان بالاخره حتی اون جامعه رو به جنگ بکشونن، یعنی بهانه بدن دست دیگران جنگی بشه، اون موقع بگی که ایران دستخوش یه جنگی شد مثل قضا و مثل خیلی جاهای دیگه دنیا اتفاق بیفته.
آقای اسدی ببخش،
بعد در این عباد مبارزه کرد باش.
شنونده رو خط ارتباط دارم، درود بر شما، بفرمایید، خواهش میکنم، صدای شما پخش میشه.
درود بر شما، خسته نباشید،
سلامت باشید.
درود بر آقای اسدی. من در ادامه حرف آقای اسدی ببخشید نظر خودم هم بگم که یکی از دلیلاش اینه که ما حالا ما کلن ایرانی ها اینطوری با هم نیستیم، پشت هم نیستیم، یک همدیگر خیلی راحت لو میدیم، یعنی جاسوس زیاد داریم. حالا تو ایران هم که دیدیم از قدیم هم بوده، از قبل از یعنی یکی از دلیلایی که اسلام وارد ایران شد آدمایی بودن که خود فروخته بودن، الان اینجا هم داریم، خیلی راحت همدیگر لو میدن، خیلی راحت برای هم میزنن، با هم نیستن. حالا دو، شما عقیدت با من یکی نیست، منم عقیدم با شما یکی نیست، ولی این که در یک از دلیلاش هم اینه که چون عقیده هاشون با هم یکی نیست، حالا دشمن اصلی جمهوری اسلامیه ولی عقیده ها با هم یکی نیست، اما با هم می جنگن. یعنی همش به جای این که این خودکارشون، این اسلحهشون، این نیروشون، این حتی فوششون، فکرشون رو بذارن روی اصلی، میذارن روی همدیگه، یعنی به همدیگه توهین میکنن و یعنی همه که جنگه هست بین این حزبا، بین این گروه ها. خب مثلا بر فرض مثال من آقای اسدی رو رهبر خودم میدونم، خب از این طرف هم میام شاید این رهبر من به من میگه که آقا جان این کار رو نکن، این کار نکن، خیلی هم هستن که ببخشید بیتربیتی میکنن، توهین میکنن، خب این با همدیگه جنگ هم میشه. به نظر من یکی از دلیلاش اینه که نمیان فکر کنن که آقا جان دشمن اصلی ما جمهوری اسلامیه، ما باید جمهوری اسلامی رو ببریم، ولی نشستن با هم میجنگن. از اون طرف من نمیدونم چرا، به خاطر پوله، به خاطر مقام، چه دلیلیه، بعضی مثال میگن آره ما مثلا به شاهزاده، به شاه خیلی احترام میذاریم، ولی بعد میریم توی اینستاگرام میبینیم که تمام کسایی که شاهزاده رو مسخره میکنن، من مثال دارم میذارم، حالا آقای اسدی اصلا رهبره، آقای اسدی رو انقدر مسخره میکنن، براش چیزای بد مینویسن، بعد همون شخص میاد میگه نه من انقدر به شاه احترام میذارم، من انقدر به آقای اسدی احترام میذارم. اگه شما احترام میذاری چرا میری جاهایی که آقای اسدی رو مسخره میکنن زیرش کامنت میزنی؟ چرا میری براشون دست میزنی؟ چرا براشون آفرین مینویسی؟ این یکی از دلایلیه که ما با هم همبسته نیستیم، با خودمون صادق نیستیم. اگر همچی چیزی نیست بزنید بشینید خودتون نظر فکر کنید آیا این هست یا نیست آقای اسدی.
بله متشکرم از نظرتون، اگر عوامل ندارین از رادیو گوش بکنید.
خیلی ممنون، مرسی،
خواهش میکنم. آقای اسدی بفهم.
میدونم که این همبستگی وجود نداره. ببین همبستگی من فکر میکنم کل یه سری خواسته ها باید به وجود بیا، یعنی مثلا اگر همه ما مثلا معتقدیم که مجازات اعدام باید در ایران مثلا از قوانین کشور برد بیرون، خب همه این خواسته همه عمومی ما باشه، مستقل از هر باوری که داریم و هر حزب و جریانی که بهش تعلق داریم. خب این یه خاص مهمه، زندانیان سیاسی و عقیدتی یه خاص مهمه همه ما است که ما اگر اعتقاد داریم که در هیچ حکومتی نه فعلی و نه بعدی زندانی سیاسی نداشته باشیم، زندانی عقیدتی نداشته باشیم، خب این خاص عمومیه. بین سر این من بسر این با همه متحدم، کی میگه من هر کسی راست شب باشه سر اعدام باش متحدم، سر زندانیان سیاسی باش متحدم، سر مسئله حجاب اجباری باش متحدم، سر سرنگونی جمهوری اسلامی و هر تعبیری که هم خودش میخواه من باش متحدم. پس بیان من آسین بالا میزنم، بقیه بیان این کار بکنیم. من فکر میکنم اون چیزی که من میگم خاص عمومیه و 90% از مردم ایران را قبول دارم، شکی در این ندارم، شکی در این ندارم. خب بیان سر اینه، سر اینکه سرنگونی جمهوری اسلامی سرنگون بشه. سرنگونی تعبیر مختلفی داره، من تعبیری دارم از سرنگونی، یکی دیگه تعبیر، ولی همین که بگی سرنگون خوبه، اوکی، من تا اینجا بعد هستم، تا اینجا بعد هستم، بیان سرنگون کنیم دیگه. بیان تو خیابون، نه یعنی تو خیابون سرنگون نمیشه، بعد بیان تو خیابون، بعد 100 نفر بشیم، بعد روز بعد 1000 نفر بشیم، بعد این کارو بکنیم. این هم بستگی سر اینا وجود میاد. همین که بریم بگیم نه اینجوری نمیاد، هر جریان خاصی بره اونجا وسط، ممکنه یه تعدادی طرفدار خودش رو یا به هر حال یه تعداد خیلی کمتری رو بچش کنه، ولی اگر اینا رو همین 4 تا خاص رو به خاص عمومی مردم ایران تبدیل کنیم و برش تلاش کنیم. همین هفته گذشته بالاخره مردمان زیادی به این کمپین علی اعدام، به این کارزار جهانی علی اعدام جواب دادن، به اینکه خاص عمومی بود. هیچ کس هم نگفت به کسی تو از فلان حزبی، تو مثلا همشو به جیب حزب خودت گذاشتی، اون یکی هیچ کدوم از این بحث هم نبود. خیلی آدم های مختلفی از جریان مختلفی اومدن این کارو کردن، واقعیتش اینه. خب خیلی هم خوب پیش رفت، خیلی هم هماهنگی خیلی خوبی هم ایجاد شد و نیروی قابل توجهی هم بود بعد از این سرکوبه مثلا انقلاب 1401. همین شال تعداد خیلی زیادی اومدن واقعا اون روز شنبه توی تظاهرات مقابل سنترال استخون ایرانیا. خب خاص عمومی بود، همه اومده بودن بگن اعدام نه. ده ها عکس اعدامیه رو دست گرفته بودن و بالاخره شعار میدادن، سخنرانی میکردن. خیلی هم جالب بود، همه کشورهای مختلف این اتفاق افتاد. اینا خاصه عمومی ماست. من حاضرم به هر جریانی که الان هست سر این خاصه بیم. اول ما تا کی باید منتظر این وضعیت باشیم؟ تا کی باید بگیم قصه بخوریم آخه چرا محمد قبادی رو اعدام بکنن؟ چرا این جوان باید اعدام بشه؟ چرا باید مدت ها توی زندان نگهداری بشه؟ بعدش هم یه صبح زود ببری با اون صحنه، که صحنه رو نگاه کنین، وقتی خانوادش میره، وقتی اطرافیانش میره، چه فضای وحشتناکی رو در اون صبح مثلا ایجاد کردن برای کشتن یک جوان. چه اتفاقی میافتد که اگر این اعدام نمیشد چه اتفاقی میتونست بیفته؟ اگر واقعا اون خانواده، اگر حکومت جلو نمیافتد، همون خانواده که معتقد بودن پسرشون رو به دست محمد قبادی کشته شده، اونا هم اگر یه فضای عمومی ایجاد بکنی رضایت نمیدادن حداقل به سئولی ایدم. مطمئن بونه اگر فضا اینجوری بود میتونست که مثلا جلوگیری بکنه، ولی حکومت میفته جلو، خودش بالاخره میگه یگان ویژه حکومت مثلا کشته شده، بعد اون موقع اولیا دمن به کمک خودش میره، بعد اون موقع دیگه جواب هیچ کسی دیگری نده، میگه که من اگر امروز اینو اعدام نکنم توی شورشای بعدی صدها نیروی یگان ویژه رو همین جوونا میکشن. اینا این کارو میکنه. خب ما که مخالف این حکومتیم، ما که دشمن خونی این حکومتیم، ما که میدونیم این حکومت دشمن خونی ما هست، چرا این جنگ رو در این ابعادی که من دارم میگم ادامه ندیم؟ چرا باید ندیم؟ من واقعا سوالم از همه کسانی که الان این رادیو گوش میکنن، بیان توی رادیو حرف بزنن، ببینم چه دلیلی داره که تو در کنار من نیستی، من در کنار تو نیستم. چرا نباید باشیم؟ مگه اون کشور این کسایی که میگن اینقدر ایران ما میگن و ایران تو من بیشتر تلاش میکنم، یا توی که نیستی نمیای؟ عزیزم ایران مال کسیش که سینه سپر میکنه و بیان سینه سپر کنیم با هم دیگه، بیان سینه سپر کنیم در مقابل جمهوری اسلامی، نابودش کنیم، سرنگونش کنیم، برای همیشه نجات پیدا بکنیم از این همه فقر، از این بدبختی، از این همه اعدام، از این همه کشتار، از این همه سرکوب، از این همه نابودی اون جامعه، نابودی اون کشور. بالاخره تلاش کنیم این کار رو بکنیم. خب هر کس به تعبیر تصویر از کشورش چیز دیگه‌ایه، ولی هر چی هست برای این کشور داریم انقلاب میکنیم، برای این کشور داریم، برای آدم ها در این کشور داریم تلاش میکنیم، مبارزه میکنیم برای زندگی بهتر، برای بهبود در زندگیشون. خب من نمیدونم، من واقعا فراخوان میدم کسانی با من تماس بگیرن، بریم یه جلسه عمومی بذاریم، یه کاری بکنیم دیگه. هر کس از هر گرایشی هم هست قبول دارم، آقا بیاین این کارو بکنیم، این راه نجات مردم ایرانه و اینو گسترش بدیم توی همه دنیا، همین بحث رو ببریم، گرایش نکنیم فعلا، باشه؟ یه جریان خشی رو برجسته نکنیم، این کارو بکنیم دوباره به هم میریزه، این کارو نکنیم تا جمهوری اسلامی و به لبه پتکه میرسونیم، این کارو نکنیم، اون موقع راحت‌ترین در کنار هم وایسیم.
من فکر میکنم ما واقعا نیاز به گفتگو داریم، بایستی از حالا طیف‌ها و جریانات گوناگون در همین شهر خودمون هم میشه شروع کرد، دور هم نشست، دوباره یک بازنگری کرد نسبت به وقایعی که طی یک سال و نیم گذشته اتفاق افتاده و بعد در واقع همه اینها رو ملاک قرار داد برای رسیدن به یک همبستگی، حتی نوشتاری پروتکل کرد و در واقع بر اساس اون پروتکل، بر اساس اون نوشته ها شروع به در واقع حرکت کرد و این همبستگی رو حفظ کرد و اشاعه داد و گسترشش داد. آقای اسدی، چون خیلی وقت نداریم، ما حتما راجع به این موضوع خیلی با هم صحبت خواهیم کرد تا چند روز آینده قطعا. من سعی میکنم که حالا شاید فردا هم اگر شما فرصت داشته باشین راجع به این موضوع با هم دیگه صحبت بکنیم. اگر دوستان دیگری هم تمایل داشتند که حالا در این بحث در مورد ایجاد همبستگی در شهر خودمون وارد بحث بشن و مشارکت بکنن، با کمال میل فردا میتونیم راجع به صحبت بکنیم و به یک نتیجه‌ای برسیم. اما همون جور که هفته گذشته هم با هم دیگه صحبت کردیم، توی شهرهای آلمان تظاهرات‌های چند ده هزار نفره برگزار میشه در ارتباط با سیاست مهاجرتی ظاهرن. میشه لطفاً شما توضیح بدید که علارغم اینکه حالا هفته گذشته یک کوتاه راجبش صحبت کردیم، شما این هفته هم یه مقدار بیشتر راجبش صحبت بکنید؟
ببین، این مسئله مهاجرت الان در کل اروپا به یک مسئله، به یک کشمکش تبدیل شده. به طور واقعی هیچ وقت اینقدر قطبی نبوده، هیچ وقت. یعنی اصلا در زمانی که من اومدم توی این مملکت اروپا ندیدم اینقدر مسئله پناهندگی قطبی بشه. حتی از سال 2015 که این موج پناهندگی وارد اروپا شد و خیلی احساس گرفتاری کردن دولت ها، کشور ها، ولی هیچ وقت به اندازه این روزها قطبی نشده. ببین، یک چیزی جریانت طرفدار نازی های آلمان، راست های افراطی اومدن، حتی مثلا کسانی رو مثلا سلندر، رهبر جنبش ملی گرایان اتریش رو دعوت کردن، آوردن توی اون جلسه بر رهبری حزب برای آلترناتیو آلمان، بیان اگر زمانی توی انتخابات بعدی که خودشون مثلا برای خودشون برنامه ریزی کردن بیان سر قدرت، در مورد طرحی حرف بزنن و مشورت بکنن که چگونه میتونن چند میلیون مهاجر رو از آلمان بندازن بیرون. این آدم خودش نجات پرسته، طرفدار هیتلره، طرفدار نازی هاست، یعنی گفته که اون اعتقاد داره که یک طرح توطئه‌ای مهاجران، سیاه‌پوستان، غیر سفید پوستان به طور عمومی، یک طرح توطئه‌ای در دست دارن که بیان اینقدر گسترش پیدا بکنن که نژاد سفید رو تحت تاثیر قرار بدن. یعنی تا این در این جلسه مخفیانه که گذشته شده صحبت کردن، یعنی تا اینجا چگونه طرحی، تنها این نیست که مثلا این طرح فقط برای کسانی که مثلا اقامت ندارن یا کارگر خارجی هن اومدن کار میکنن نیست، برای حتی 10,000 نفر که مثلا اقامت دارن، اجازه اقامت دائم دارن، مثلا این توطئه هست. بعد این جلسه وقتی علنی شده، وقتی جامعه فهمیدن که چنین جلسه در این ابعاد صورت گرفته، آلمان بیرون، یعنی همه مردم تو بیرونن این چند روز، یعنی در طول هفته گذشته 10 شهر آلمان ممنوع از جمعیت در اعتراض به این جلسه بوده و در دفاع از دموکراسی و حق پناهندگی و حق حقوق انسانی و اینا. برای آلمان هم این مسئله بسیار حیاتی و ناموسیه، بالاخره آلمان هیتلر نازی رو دارن، همیشه تلاش میکنن که این تاریخ سیاه و این لکه ننگ روی پیشنه آلمان پاک کنن، ولی دوباره نازی ها راستگرایان افراطی دوباره میخوان همون دوره رو دوباره ایجاد کنن، نژاد پرستی، سفید پرستی رو مثلا در مقابل رنگی پوستای دیگه مثلا ایجاد کنن. این کنن اینه، یعنی بس همینه، یعنی سر این خود بیشونه. به هر حال خود رئیس دولت مثل اولاف شولتز خودش در رأس این تظاهرات قرار داره، خودش میگه این جلسه جلسه برای تخریب دموکراسی در اروپا در آلمان هست. و بالاخره بس سر این سر همین مثلا قطبی شده و برام مثلا بسیار بزرگ مهمیه بیشه در آلمان. توی فرانسه هم همچین اتفاقی داری میفته و بالاخره فرانسه سابقه جلی قزلدار رو داره، برحال اعتراضات زیادی در جامعه وجود داره به کلن دولت و سیاست مهاجرتی دولت و سیاست اقتصادی دولت و اینا. برحال توی فرانسه و آلمان این مسئله خیلی داره قطبی میشه، ممکنه یک جنبش عظیم در دفاع از حق مهاجرتی مثلا شکل بگیره به طور واقعی، ولی خب از طرف دیگه یک سری قوانین و دولت آلمان از قبل در دستور داد تصویب کرده، مثلا اخراج مثلا پناهندگانی که جواب رد میگیرن و به هر حال سالها میمونن و در دقایق آخرم که میخوان اخراجشون بکنن نمیکنن یا اعتراضی میشه، این بار گفتن که ما باید اون موانع رو برداریم، اخراج رو مثلا جنبه عملی بهش بدیم. تا حال مثلا قبلا اعلام میکردیم طرف خودشو قایم میکرد میرفت برخواه گم میشد، ولی الان مثلا سیاستی رو آوردن که دیگه بهشون اعلام نمیکنن اونایی که جواب رد گرفتن و پلیس اجازه میدن وارد اقامتگاهاشون بشه و اونجا دستگیرشون بکنه و ببره تو بازداشتگاه تا زمان اخراج. یک سری قوانین اینجوری برحال تشویق کردن، ولی سر همین قوانین هم برحال ایالت های مختلف آلمان به هم توافق ندارن و یک سری مسائل هست که برحال سرش هنوش درگیرن. حزب سبز آلمان و سیاست اخراج کلن مخالفه، ولی به هر حال راستگرایان امروز در آلمان هم قدرت کمی ندارن. به هر حال بحثا و گزارشاتی که به هر حال بیرون میاد ممکنه حکومت آینده به هر حال بیفته دست اونا به طور واقعی، چون در هلند افتاده دست اینا، در ایتالیا افتاده دست اینا، برحال در آلمان هم ممکنه همین اتفاق بیفته، در سوئد همین اتفاق افتاده، در دانمارک سالها از این اتفاق افتاده، برحال در نروژ سالها از این اتفاق افتاده و این مسائلی داره اتفاق میفته و بالاخره اروپا رو برمیگردونه به دوره های ماقبل جنگ جهانی دوم و اینا. سر مسئله مهاجرت مسئله قطبی میشه واقعا.
آقای عزیزی ببخشید چنونده رو خط ارتباط دارم، درود بر شما، بفرمید. خواهش می‌کنم.
آقای حمید همچنین درود بر شما و مهمان گرامیتون و تشکر از زحماتی که در رادیو پیام میکشید.
خواهش میکنم، در خدمتتونم. هم بفرمایید.
من کوتاه از آقای اسدی خواهش میکنم جواب این سوال بنده بدن. آقای اسدی، با توجه به سیگنال های مثبتی که در کل این اروپا، اروپای غربی، در رابطه با اینکه جناح راست مخصوصا در فرانسه صحبت میشه که لوپن به احتمال خیلی زیاد برنده انتخابات فرانسه خواهد بود، به احتمال زیاد انداده دولت راست رو میارن سر کار و مطابقا این بازار مشترک یا ایو برچیده میشه و این اویرو هم همچنین هر کشور پول خودشو. در رابطه با خارجی ها به شدت مخالف این هستن که خارجی ها در این کشورهای اروپایی بیان مهاجرت، به خصوص از خاورمیانه این کشورهای مسلمان. این روندی که داره تحلیل میشه، بنده میخواستم ببینم جناب عالی به عنوان فعال مسئول اشتباه در تو مهاجرین نظرتون چیه؟ تشکر کن.
خواهش میکنم از رادیو بشنوید. بفرمایید آقای اسدی.
آره ببین، خب
فقط خیلی کوتاه لطفاً، در حد یکی دو دقیقه.
اوکی، سعی میکنم همینجوری جواب بدم. فقط من فکر میکنم که خب بخشی از این نژاد پرستی و ضدیت با مهاجر و پناهنده و اینا یه نوع ناسیونالیسم کشوری هست که حتی مخالف مثلا بودن با اتحادیه اروپا هستن. یعنی بیشتر میخوان مثلا آلمان رو مثلا از اتحادیه اروپا جدا کنن، مثلا فرانسه رو جدا کنن، هر کسی کشور برای خودش باشه، مثلا تا این حد هم مثلا کشش میدن. این مثلا این که میگن مثلا خطری برای دموکراسی هم هست، واقعا خطری برای همین دموکراسی که الان هست هست به طور واقعی. این که مثلا مهاجران مخالف هستن الان بیان، خب مخالفت دارن میکنن، طیف گسترده ای اصلا پلتفرمشون اینه، اصلا با این پلتفرم اومدن سر کار. پلتفرم این که مثلا سیاست مهاجرتی کشور رو من باید عوض کنیم، این چنین بکنیم، این چنین بکنیم. 3 سال قبلش، یعنی از 4 سال قبلش، یعنی از 2015 به این بعد، این بحث تو جامعه سوئد شکل گرفت وقتی مهاجران اومدن 2015 و بالاخره به اینجا رسید. الان چه دولتی اومده سر کار دیگه میگه اگر مثلا آمار میزان ورود پناهجویان به داخل سوئد سالانه از 45,000 نفر کمتر نبود، الان پیش بینی اینه که 13,000 نفر در سال میاد اینجا. چرا این کارو کردن؟ به خاطر این سختگیری که کردن و پژواک این سختگیری ها در دنیا انعکاس پیدا کرده و سوئد دیگه اون جذابیت نداره و فردا دیگه فرانسه هم همین کارو میکنه، این جذابیت نداره. الان توی آلمان این کارو میکنه، این جذابیت نداره. سیاست سختگیرانه و اخراج و مثلا توی آلمان صورت نمیگرفت یا به ندرت صورت گرفت، الان اخراج به مبنای قوانین مهاجرتیشون قرار گرفته. توی سوئد دارن تأسیساتی درست میکنن، هر که جواب رد گرفت ببرنش اونجا، اگر 10 سال هم نتونستن اخراج کنن باید ببرن اونجا دیگه، اونجا باید بمونی. کارهای اینجوری دارن میکنن و این خطره، و این خطره واقعا اگر یه جنبش سکولار و چپ و انسان دوست شکل بگیره و قدرت پیدا کنه میره که شرایط مهاجرتی بسیار بسیار وحشتناک بود در اروپا. میدونم که یه مسائل دیگه هم تأثیر داره، جنبش اسلامی تأثیر داشته، اینا هم خودشون این جنبش اسلامی رو تقویت کردن، چه در کشورشون تقویتشون کردن، چه اونجا اومدن جلوشان افتادن، پول براشون خرج کردن، انجمن براشون زدن، مسجد براشون درست کردن، مدرسه اسلامی بهشون دادن، 1,000 کار براشون کردن، الان تبدیل شدن به شخ به شخ شدن با خودشون. الان نجه اینم یه نتیجه شه دیگه، اینم یه نتیجه شه. از این سرم بالاخره یه بهانه در دست این راستگران افراطی شده، برای اینکه همینو به پلتفرم خودشون تا تبدیل بکنن رسانه های راستم بالاخره یک گزارشی که از مهاجران و گسترش مهاجران در کشورها میده، در شرایط بد اقتصادی میده، در بیکاری میده، خود جامعه را میترسونه. اون توده مردم انسان دوستی هم همیشه آغوششون به طرف مهاجران در کشورهای جنگ زده بازه، اونا هم ترس دارن. وقتی 2015 اتفاق افتاد، همون مردمی که اومدن توی یوتا پلاتسن به دولت سوئد گفتن مرزه رو باز کن بیان تو، شش ماه بعدش یه جورای پشیمون شدن به خاطر گزارشاتی که دادن، به خاطر شرایطی که ایجاد کردن، به خاطر وضعیتی که، به خاطر عدم مدیریتی که خود دولت سوئد داشت برای سازماندهی، برای مثلا سر و سامان دادن به این همه مهاجر و پناهجو. تو آلمان هم همین اتفاق افتاد، 1,200,000 نفر شوهر آلمان شده این پناهندگان. خب خیلی تأثیر داشت روی این که مثلا راستگرایان بیان قدرت بگیرن در مقابله. ولی این جنبه انسانیتر مسئله است، یعنی این انسان مرکل انسانیت براش بهتر بود نسبت به این جماعتی که الان اومدن شاغل دست گرفتن که مهاجران رو بیرون بکنن.
خب آقای عزیزی دیگه واقعا وقت نداریم، اگر که بخواین فرصت داشته باشین فردا دوباره میتونیم ساعت 10 با هم دیگه راجع به هم مسائل همبستگی صحبت بکنیم، هم به ادامه موضوعات دیگرمون بپردازیم. اگر
حتما همینجام به شما هم خسته نباشی میگم، روز خوبی برای همه عزیزان آرزو میکنم. مرسی.